بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل ووالد لولده. ابتداء سال روز ميلاد با سعادت دختر نبی اکرم ام الائمه و کف و امیر المؤمنین علیه السلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنیم. خداوند دست ما رو از ذیل عنایت اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه مگرداند. در ادامه روایت جلسات قبل، پیامبر عظیم الشأن اسلام به امیر المؤمنین فرمود 4 دسته هستند که مستجاب الدعوه هستند. دعاهای اونها در درگاه خدا پذیرفته است و رد نمی شود. یکی امام عادل، فرمان روایی که به عدل حکومت کند، در درگاه خدا دعایش پذیرفته است. دوم، وقتی پدری برای فرزندانش دعا کند، دعایش پذیرفته است. و سوم، الرجل یدعو لأخیه بظهر الغیب. این که یک مؤمنی، انسان مؤمنی، در پشت سر برادر دینیش برای او دعا کند، دعایی که از زبان انسانها در حق دیگری صادر می شود، این در درگاه خدا پذیرفته شده است و رد دعا نخواهد شد. این که در بعضی از نقلها هست که دعا بکنید با زبانی که گناه نکرده اید. خب دعایی که زبانی که گناه نکردیم که ما در خودمون سراغ نداریم. این اون وقتیست که کاری کنیم که دیگران در حق ما دعا کنند، یعنی زبان دیگری که ما با آن زبان گناه نکردیم فعال بشود و در درگاه خدا برای ما دعا کند. مولوی در دفتر سوم مثنوی این رو به نظم در آورده که گفت: ای موسی ز من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی: من ندارم آن دهان. گفت: ما را از دهان غیر خوان. آن دهان غیر کی کردی گناه؟ از دهان غیر برخان کی اله. این که انسان دعاگو داشته باشه، یعنی فعل خیر داشته باشه در حق دیگران و دعای خیر دیگران رو پشت سر خودش داشته باشه. ول مظلوم، و دسته چهارم کسی است که مورد ظلم واقع شده، یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی لن تسرن لک ولو بعدهین، که خداوند متعال در حق مظلوم میگه من به عزت و جلالم به کمک تو خواهم آمد، کمک کار تو خواهم بود، پیروزی تو رو تعقیب میکنم، ولو اینکه مدت زمانی هم از ظلمی که به تو رفته است گذشته باشد. این چهار دسته در درگاه خدا مستجاب الدعوه هستند. در جلسات قبل چیستی و مباحث مفهومی مربوط به قاعده حفظ نظام رو عرض کردیم و بیان کردیم. مدارک این قاعده رو هم از کتاب و سنت و عقل توضیح دادیم. انطباق این قاعده بر لزوم مقابله با جنگ نرم رو هم بیان کردیم. عرض کردیم این قاعده با هر تعبیر و تفسیری از واژه نظام بر ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن که نظم اجتماعی مسلمان‌ها را هدف قرار میده و علاوه بر اون سرزمین‌های اسلامی رو تهدید میکنه و علاوه بر اون در صدد براندازی نظام سیاسی مسلمین است، این قاعده بر اون دلالت داره. بر اساس این قاعده مسلمان‌ها مکلفند به مقابله با اخلال ناشی از جنگ نرم مبادرت کنند و نظام اسلامی رو در برابر هر تهدیدی از جمله تهدید جنگ نرم مصون بدارن. خب اینها مباحثی بود که گذشت. حالا باید ببینیم که اگر این قاعده حفظ نظام در یک وضعیتی با سایر ادله و احکام در تضاهم واقع شد چه باید بکنیم؟ یک جایی هست که نمونه های به وجود میاد از تضاهم. مثلا تصمیم میگیریم برای اینی که با جنگ نرم دشمن مقابله کنیم، فرض بفرمایید که اینترنت رو قطع کنیم، چون دشمن از خلال اینترنت در صدده که اهداف خودش رو پیش ببره و پیام رسانها رو فعال کنه و به عناصر مزدوری که در کف خیابون هستن تعالیمی رو بده که چه اقداماتی رو انجام بدن. فرض کنید که قطع اینترنت میشه یکی از ابزارهای مقابله با جنگ نرم. از اون طرف وقتی که شما اینترنت رو قطع میکنید، ضمن اینی که مدیریت خارجی رو بر عناصر داخلی در اختشاشات از بین میبرید و این اتصال و ارتباط رو قطع میکنید، در کنار اون یه عده‌ای هم هستن که کسب و کارشون الان از طریق اینترنته، چه در بخش‌های عمومی چه در بخش‌های خصوصی، مباحث اقتصادی، همه اینها آسیب میخوره. وقتی اینترنت رو قطع کردید، یه کسی بچهش در فلان نقطه دنیا لنگ کمک کردن است، میخواد پول به حسابش بریزه نمیتونه، یه کسی میخواد شهریه دانشگاهش رو بریزه نمیتونه، یه کسی میخواد جنسش رو بفروشه نمیتونه، یه کسی جنسش رو فروخته نمیتونه پولش رو بگیره. خب قاعده حفظ نظام به شما دستور میده که برای مقابله با جنگ نرم دشمن اینترنت را قطع کنید. از اون طرف قاعده لازرر به شما میگه که حق ندارید اینترنت را قطع کنید و به کسی ضرر برسونید. این یک تضاهم بین دو حکم، حکم اول و حکم دوم در مرحله جعل با همیش تنافی ندارند. اما وقتی در زمان اجرا میشه، حکم اول که فرض بفرمایید حفظ نظام است و حکم دوم مدلول قاعده لازرر و لازرار است، این دوتا در عالم اجرا با هم در تنافی هند. چه باید کرد؟ نمونه دیگر، مقابله با اغتشاش مستلزم برخورد با برهم زنندگان نظم است، دستگیری افراد مخاطره آفرین، اینایی که تو صحنه بحران درست میکنن. برای اینی که اغتشاش هم افزایی نداشته باشه و افراد نتونن به کمک هم بیان، شما آمد و شد رو در خیابان ها ممنوع میکنی، پلیس میاد اجازه تردد بعضی از میدان ها و خیابون ها رو نمیده. قاعده حفظ نظام به شما میگه برای حفظ نظام و مقابله با جنگ نرم محدودیت ایجاد بکن، دستگیری افراد مخاطره آفرین رو در دستور کار قرار بده، کسانی که نظم رو به هم میزنن باشون مواجه کن. اما از اون طرف قوانینی دارید که آزادی های عمومی افراد مصرح است در قانون و به شما اجازه نقضش رو نمیده. این محدودیت ها با آزادی های مصرح قانونی ناسازگار است، در مرحله اجرا تنافی دارند. یک قاعده شما دارید به نام الناس مسلطون علی اموالهم. از این طرف وقتی قرار است که با اغتشاش مقابله بکنید، کسانی که در اغتشاشات نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشتن، برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنید، میرید حساب‌های مالی اینها رو مسدود میکنید، میگید آقای ایکس که قطعی است در اغتشاشات شیشه ها رو شکسته، تخریب کرده، آتش سوزی را انداخته یا فرمان به این کارها داده، الان باید بیاد خسارتهاش رو بده، تا خسارتش نده حساباش مسدوده. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم میگه حق ندارید حسابها رو ببندید. بازدارندگی و ممانعت از ضربه زدن به نظام و اغتشاش یا اخلال به نظام، پیشگیری از اونها به شما میگه که حسابهای بانکی اینها رو ببندید و اجازه ندید که بتونن از اموالشون استفاده کنند، چون خسارت نقدینگی، نقد پرداختن خسارت ها باعث میشه که حواس افراد جمع بشه دوباره از این اشتباهات نکنن. یا تعقیب و تجسس درباره افراد متهم و مشکوک، زیر نظر گرفتن این دسته از افراد، کسانی که با سرنخ‌های خارجی در ارتباطند، استنتاق و بازجویی از اونها، همه اینها انجام میشه برای حفظ نظام و شناسایی اخلالگران نسبت به نظام. تا شما شناسایی نکنید چجوری میخواید نظام رو حفظ بکنید؟ شناسایی مقدمه حفظ نظام است. اینها در تنافی با ادله وجوب التزام با حفظ حریم خصوصی است. حریم خصوصی رو ما موظفیم محفوظ بداریم. وقتی حفظ نظام پا در میون میاد، پای حفظ نظام در میان باشه، بعضی از وقتها حریم خصوصی رو ما نادیده میگیریم، فرد رو میاریم استنتاق میکنیم، سرنخهای مرتبط با خارج رو رصد میکنیم، سفر به خارجشون رو محدود میکنیم، همه اینها برای حفظ نظامه. یک همچنین تعارضها و تقابلهایی در زمان مقابله با جنگ نرم دشمن برای حفظ نظام و مقابله با اخلال نظام رخ میده. وظیفه شرعی مکلف یا دستگاه امنیتی در یک همچنین فرضی چیست؟ آیا باید به مدلول سایر ادله پایبند باشیم؟ بگیم آقا این حریم خصوصیشه، چرا این رو تعقیبش کنیم؟ این اموالشه، بر اموال شرعاً مسلطه، چرا جلوش رو بگیریم؟ بگیم اینترنت حق بهره برداری همه است، چرا این رو محدود کنیم؟ به مدلول سایر ادله تمسک کنیم و حفظ نظام رو رها کنیم؟ اگر این کار رو کردیم، معلوم نیست که در روندی که ادامه پیدا میکنه بشه در آینده نظام رو حفظ کرد. اگر بخوایم به حفظ نظام تمسک کنیم و این امور رو نادیده بگیریم، خب حقوق شخصی افراد رو زیر پا گذاشتیم. وظیفه مکلف در این گونه امور چیست؟ ضابطه به ما چه چیزی را می آموزد؟ در اصول تزاحم رو میگیم عبارت از ناسازگاریه دو حکم شرعی در مقام امتثال، یعنی در مقام تشریع این دو تا حکم همینجوری که عرض کردیم متعرض هم نیستند، همدیگر رو نقض نمی کنند. شارع مقدس در یک خطاب تکلیف میکنه که حفظ نظام واجبون، در خطاب دیگر میگه انسان باید مثلا از والدینش اطاعت کنه. این دوتا که در مقام جلب با هم تعارضی ندارن، اما یه موقع پیش میاد که مکلف قادر به انجام هر دو تکلیف با هم نیست، تنها میتونه یکی از این دوتا رو اتیان کنه. مثلا جوونی که برای دفاع از نظام اسلامی عازم جبهه است، این برای حفظ نظام تکلیف رو میخواد انجام بده، اما پدرش راضی نیست به این عمل، در مقام امتثال یا باید بگه فرمان پدر بر روی سر یا بگه حفظ نظام بر روی سر، هر کدوم رو اتیان کنه دیگری تفریط میشه. اگر برای دفاع از نظام بره جبهه، پدر ناراضیه، اگر پدر رو رضایتش رو حاصل کنه، حفظ نظام روی زمین میمونه. در یه همچنین جایی اصولیون میگن اگر دو تا حکم شرعی که هر دو هم الزامی بود متوجه مکلفی بشود و مکلف توان امتثال هر دو رو با هم نداشته باشد، مسئله از دو تا حالت خارج نیست. یا هر دو تا حکم از هر نظر با هم متعادلند و هیچ کدوم نسبت به دیگری برتری ندارد، نه این بر او امتیازی دارد نه او بر این امتیازی دارد، اینجا تعادل متزاحمین است. در این صورت مشهور بین اصولیون این است که میگن مکلف مخیر است. دو تا بچه تو آب دارن غرق میشن، نه این بر او ترجیحی دارد نه ای بر او. اینجا مکلف مخیره، هر کدوم رو نجات داد. اما اگر فرض کنید این دوتا که در حال غرق شدنن یکی بر دیگری ترجیح دارد به هر دلیلی، شبیه اون که ترجیح دارد رو بر اساس حکم عقل انتخاب میکنه. پس اگر متعادل بودن و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشتن، تکلیف تخییر است. اما اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت، بر اساس این وضعیت که یکی بر دیگری برتری دارد، که حالا این برتری و ترجیح علی عدت انواع بر اساس مرجحات باب تزاحم باید عمل بشود. اولویت دو حکمی که متزاحم هستند از راه ملاک این احکام قابل تشخیص است. مثلا در جایی که انجام یکی از دو حکم یک نوع مصلحتی رو در بر داره و حکم دیگری صرفا مصلحت شخصی در پی داره، در اینجا اون مصلحت نوعی بر مصلحت شخصی مقدم است. پس اگر متزاحمین یکیش در بردارنده مصلحت نوعی است، یکی در بردارنده مصلحت شخصی است، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی خواهد شد. در تزاحم وقتی کلمات آیان بزرگوار رو بررسی میکنید، برای خروج از حیرت تزاحم راهکارهایی رو بیان میکنند. ترجیحات در این راهکارها به طور طبیعی خودش رو نشان خواهد داد. یک، مثلا همین مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه. دو، تقدیم اون حکمی که زمانش مزیق است بر اون حکمی که زمانش موسع است، حتی اگر اون موسع اهم از مزیق هم باشه. مثلا در نماز مشغول قرائت فاتحة الکتابی، نمازی که از هر چیزی مهمتر است و معراج المؤمن است، و وقتی تکبیرة الاحرام میگید همه چیز رو بر خودتون حرام میکنید جز خداوند متعال رو، در اثناء همین نماز شما به تنهایی در اتاق مشغول نمازید، یه نفر در رو باز میکنه میگه سلام علیکم، پاسخ سلام یک واجب مزیق است، یعنی همون لحظه باید جواب داد. نماز رو یک واجب موسع است، یعنی با یک سلام دادن به نماز شما آسیبی نمی رسد به لحاظ وقت. اینجا یجب و علی المکلف که همونجا قطع کنه، بگه و علیک السلام، و سپس نماز رو ادامه بده. پس واجب مزیق مثل پاسخ سلام مقدم است بر واجب موسع مثل نماز در صورت تزاحم، حتی اگر اون واجب موسع نمازی باشد که اهم الواجبات است، بلکه عمود الدین است، و ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، نماز با همه این اهمیتش در تزاحم با جواب سلام مزیق شانه خالی میکنه و جاش رو میده به پاسخ سلام. البته در این مثال یک مناقشه ریزی هست. بعضی ها قائلن که اینجا اصلا متزاحمه نیستند، ولی در تقریب ذهن کاملا گویاست. چرا متزاحمه نیستند؟ متزاحمه یعنی اگر یکی از افراد رو اتیان کردی، فرد دیگر رو نتونی اتیان کنی، از دو حکم یکیشو قدرت بر اتیان داری. اینجا نه، اینجا در چنین مثالی شما قدرت اتیان هر دو حکم رو داری، هم پاسخ به سلام فردی که وارد شد و سلام داد و هم اقامه نماز. پس اینجا انصاف این است که تزاحمی در کار نیست، ولی از باب تقریب به ذهن مثال قویی هست. پس نتیجه این که تقدیم المضیق علی الموسع، اگر دو تا حکم، یکی مضیق بود زمانش تنگ بود و دیگری موسع بود، در متزاحمین یقدم المضیق علی الموسع. دوم یا سوم، تقدیم ما لا یکون مشروطا بالقدرت شرعیه الا ما یکون مشروطا بها. وقتی یکی از دو متزاحمین مشروط به قدرت شرعی است، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این قدرت شرعی مشروط است، این حج به این قدرت. فیقدم ما لا یکون مشروطا بالقدرت شرعیت الا ما یکون مشروطا بها. مثال تزاحمش این که دار الامر بین حفظ نفس محترمه. آدم در یک وضعیتی گیر کرده و یه لیوان آب داره، یه استکان آب داره. اگر این یک استکان آب رو بخوره در وضعیت حساس و حرج، اگر آب رو بخوره برای وضو آب نمیماند. اگر وضو بگیره حفظ نفس از بین میرود. خب حفظ نفس یک چیزی است که مشروط به یک قدرت شرعی نیست، یک مشروط به قدرت شرعی نیست، این عقلی است. حفظ نفس واجب عقلا، اما وضو این یک واجبی است شرعا. این که قید وجوب شرعی دارد در برابر اون که وجوب عقلی دارد، مشروط به وجوب شرعی نیست، اون مقدم است بر اون که وجوب شرعی دارد. ملاک در وجوب حفظ جان ملاک تامی است، غیر مشروط است به قدرت شرعی. ولی این قدرت شرعی که آب پیدا بکنی، آب داشته باشی، آب در اختیار داشته باشی، بعد ملاک است برای وضو گرفتن، این ملاکش و قدرتش شرعی است، او ملاکش تام است و عقلی است. اون که ملاکش غیر شرعی است مقدم است بر اون که ملاکش شرعی است. یعنی یک لیوان یا یک استکان آب اگر امر دایر شد که باهاش یا وضو بگیری که عبادت خدا رو به جا بیاری، یا امر دایر شد که نوش جان کنی که از مرگ و تلف حتمی نجات پیدا بکنی، اینجا یقدم حفظ النفس علی الوضو. خب اگر شما این که مشروط به قدرت شرعی هست رو مقدم بدی، یعنی وضو بگیری جان را از دست دادی، ولی اگر جان را حفظ کردی هم جان را حفظ کردی هم بدل داری که با تیمم نماز رو اقامه بکنی. فَإِنَّهُ مَا تَقْدِيمِ حِفْظِ النَّفْسِ لَا يَفُوتُ عَلَى الْمُكَلَّفِ شَيْءٍ. این عبارتی که آقایون مطرح میکنن که اگر حفظ نفس رو انجام دادید چیزی رو از دست ندادی، چون مصلحت حفظ نفس امتثال شد با نوشیدن آب، و بعد وقتی قدرت پیدا کردی وضو منتفی می شود و شما چون آب نداری حکم وجوب وضو از بین میره و با تیمم عبادت می کنی و نماز رو اقامه می کنی. این سوم. چهارم و پنجمی هم هست که خیلی سریع من عرض می کنم. اگر یکی از دو متزاحمین بدل اضطراری داشته باشند، اون که بدل ندارد رو مقدم می دارن. مثل این که شما موقع غروب آفتاب آب برای وضو ندارید، وقتم تنگ است، اگر دنبال آب بری وقت رو از دست میدی، اما اگر بخواهی وقت رو از دست ندی آبی برای وضو نداری. آب جایگزین دارد، بدلش تیمم است، اما وقت جایگزین ندارد و بدلی ندارد. اون که بدل ندارد یعنی وقت رو مقدم می‌دارید و با وضو و به جای وضو با تیمم نماز رو اقامه می‌کنید. و نهایتاً تقدیم الاهم علی غیره. یه جایی هم هستش که وقتی جمع بندی می‌کنید اهم و مهم قابل تشخیص است. اونجا اهم رو بر مهم مقدم می‌دارن. مثل اینکه فرض بفرمایید جان یک حماری در میان باشد و جان یک مجتهدی، خب کاملا پیداست در این لحظه یقدم الاهم علی غیره. در اینجا تفریط در جان مجتهد نمی کنن یا یک انسان نمی کنن تا یک حیوان را از آب نجات بدن. در چنین حالتی یقدم الاهم علی غیره. با همه نکاتی که عرض کردیم در باب تزاحم، چون همه آقایان فقها در طول تاریخ حفظ نظام رو در صورت تزاحم با هر دلیل دیگری اهم از اون شیء دیگر قلمداد میکنند، حفظ نظام در صورت تزاحم با هر واجبی مقدم است. بعضی از آقایون هم در لسان عبارتشون اینجوری بود که اصلا تزاحمی بین حفظ نظام و غیر احکام نیست، چون حفظ نظام بر همه مقدم است. وقتی مقدم است اصلا سایر ادله تعادلی ندارند که ببینیم تراجیحی وجود دارد یا نه. از این بابت از مجموع ما ذکرناه آنفن ما استنتاج میکنیم که در صورت تعارض قاعده حفظ نظام با هر دلیل دیگری، دلیل و قاعده حفظ نظام مرجح است بر سایر ادله. والحمد لله رب العالمین والله العالم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.